بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون درباره انتفاع از میته به جمع‌بندی روایات این باب رسید. سه جمع مطرح شده در این باره رو دیدیم. جمع اول عبارت بود از حمله بر کراهت که خب مطرح کردند و اشاره بهش کردیم. جمع دوم این بود که بگیم اون انتفاعاتی که حرام دانسته شده انتفاعاتی است که متوقف بر تزکیه است. مثلا اکل و شرب اگر احیانا میخواد صورت بگیره از میته نمیشه. اگه میخوان با این میته و پوست میته دلوی درست کنن که با او وضو بگیرن، با آب موجود در او سقی خودشون رو بکنن. اما اگه میخوان یا آبی از شاه بکشن که سقی درخت و اشجار باشه، نه مانعی نداره. از تفصیل در انتفاعات جمع دوم بود. جمع سوم عبارت بود از این که حمل بر تقیه کنیم روایات مجوزه رو. در این باره مفصل بحث کردیم که در میان اهل سنت چنین مطلبی شایع نبوده و بلکه این با توجه به فتوای حنابله و بعد مالکیه به خصوص که گروه مسلط در زمان امام صادق و ائمه دیگه در مدینه بودند، مسئله نیست که بشه بهش قائل شد. جمع پنجم، جمع بعد بفرمایید
در باب تبیین غالبا فتاوای اربعی بررسی می‌کنیم، ائمه اربع. اما مثلا تبیین داریم در حالی که مثلا به قول معروف زمان امام باقر بوده یا امام خاطر بوده یا خود امام صادق، خب اونا انکسای دیگری بودن که افتاده بودن. ما اونها بررسی نمی‌کنیم. اگر بحث هست پس تبیین از چی بوده؟
تو چی یه بار دیگه سوالتون رو بگیم؟
اگر ما میگیم مثلا میگیم تغییر یا در مقابل ابی حنیفه یا مالک هستش یا احمد ابن حنبل، پس اینا بعد از امام صادق تو گروه بروز باشن، فقط مالک بوده، پس تغییر زمان امام صادق یا بعدتر یا بعدترش
در مقابل فتوای مثلا فرض کنید جامعه اهل سنت، همه اهل سنت اگر یه مطلبی داشتن به خصوص درباره مسائل کلامی،
اما در باب حکومت مثلا ممکنه فتوای خارج
اون صدر اون که عمومیت هم نداشته باشه، اما ما این تغییری که وجود داره تغییر باید ما یک مبنای اصولی روش پیدا بکنیم. یعنی چی؟ یعنی کاری که اگر شما انجام بدید متهم به مخالفت با حکومت بشید، به این معنی که میخواید حکومت رو بر بندازید. این در مسئله مثلا فرض کنید که بحث اول ماه که اینا شؤون و حکومت بوده، که اونجا امام از امام علیه السلام هست که لعن اخر یومن و اغزی حب و الیان از ضرب یجرب اون اقیم جی روایتی است. این تقیه است در مسائلی که حکومت ها اینا تبدیل شده بوده به ناموسشون، مثل مثلا اول ماه رو باید حکومت اعلام میکرد که یا کسی که میومده میگفت آقا من اول ماه قبول ندارم، نخیر امروز اول ما نیست، فردا، یعنی کن نداره، میگه آقای حاکم من تو رو قبول ندارم. این معناش اینو خروج بوده، اینو قیام بود. یا در مسائلی که اگر طرف این فتوا رو میداده، شیعه این فتوا رو میداده، متهم میشده به این که وهم شیعه بوده که اینا تقیه های مداراتی که مثلا در این بحث، یا این که اگر این فرد در سرزمین خودش این کار رو میکرده به خاطر اینکه شیعه تو اون مقطع زمانی زیر فشار شدید بوده معروم میشده شیعه است، پدرشو در بیاردن مثل تقیه که در اون دلیه میگردی. باید یک ملاکی باشه و الا این که ما همه فتاوامون میگه اصلا تشیع معلوم بوده که اینا شیعه، معلوم بوده که اینها بالاخره پیروان امام صادق هست، معلوم بوده امام صادق فقه داره. حالا تو دباغی اگر احیانا میمدن این نکته ای رو میگفتن، در حالی که تو سنی هم اختلافه، این مسئله از این جنسی نیست، احتمال تقیه توش نیست. اینجور نیست که هر موردی که توش اومد این احتمال تقیه بیاد. بله ممکنه جایی که به یه موردی رسیدیم به عللی امام به نفع یکی از روایات اهل سنت فتوا داده باشه، اما اون علت رو باید بیابیم پیدا بکنیم. اون بله هم به تقیه موضوعیت هم. یه جمع چهارمی هم داشتیم، تفصیل بین اجزا که اونم گذشت. جمع پنجم تفسیری است که مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب داده. ایشون گفته آقا ما در روایات مجوزه به ما گفتن که انتفاع ببرید، اما به شرطی که زندگیتون رو نجسکاری نکنید، مراقب باشید. شاهدش هم مثلا روایت صیقل گفته اگه اینو استفاده میکنی مراقب باش، سری لباس رو بعد از اینکه کارت تموم شد درآری کنار بذاری، یه لباس بر نمازت بپوش. اما اگه نه، انتفاعاتتون به نوعی است که زندگیتون رو نجسکاری میکنه، این اشکال داره. مثال بزنیم ساده تر، اگر شما این پوست میتهی در باقی شده خوبیه، اینو میخوایی بپوشی به عنوان یک دمپایی چربی برات آوردن تو خونه استفاده کنی، نکن، حرام. چون میپوشی آب بهش میریزه، این فرشاد کسی نجس میشه، دیوار هم بمیره، کف دستشویی نجس میشه، کف عموم نجس میشه، آب از اونجا ترشح میکنی. اما نه، اگه کور میخوایی بری بیرون تو حیاته، هر وقت خواستی بری کوه میری بیرون، اونو میپوشی میری کوه، بعدم بر میگردی همون پشت در میکنی میذاری مجافاتو میشوری میری تو، اشکال نداره. تفصیل بین این که آیا این انتفاع موجب تلوث میشه یا نمیشه، دقت کنین، جمع دوم عبارت بود از تفصیل بین این که آیا این انتفاع حرامه یا حلاله. مثلا اکل حرام حرامه، اکل نجس حرام، اما سقی نجس به باغچه حرام نیست، اون در اونجا بود. اما این میگه نه، اگر موجب تلوث و تنجیس و نجس کاری میشه حرامه، بله نیست. عبارت مرحوم آقای ایروانی ببینید 285 و احسن و جمع بینها و بین طائفت المانعه عن الانتفاع، طائفه مانعه و طائفه مجوزه، حمل طائفه مانعه است در صورت تلویث. کما یشهد بهی ما ورد من تعلیل المنع عن الاستراج و علیات القنم. گفته نکنید، بعد میگه میدونی چرا؟ به انهو یصیب و صوب و البدن و هوه حرام، این به لباسات میگیره، به بدنت میگیره، حرامه. و حمل کنیم اخبار رخصت رو بر صورت تحفظ از تلویث و اد یا عدم استعمال مایه تلوث و به هافی مایشترت به تهاره، یا اینکه استعمال نمی کنیم چیزایی که متلوث میشه رو در طهارت ها، یعنی اونی که متلوث میشه رو ما در نماز که یشترت و فیها از طهاره استفاده نمی کنیم، ظرفی که نجس میشه رو در اکل و شرب که یشترت و فیها از طهاره استفاده نمی کنیم. پس میگیم اونایی که گفتن اشکال نداره، یعنی اونجایی که نجسکاری نمیشه، اونی که اشکال داره اونیست که زندگی تو نجسکاری بکنه. روایت سیغن هم تصریح به این داره. چرا؟ چون و این من و این المن من استعمال جلد میده اینما و من جهت و حصول تلویس بوده و الله گفته لباس تو عوض. و از همینجا معلوم میشه که جمع بین این و بین اخبار مانعه عن البیت چیه؟ و ان المن به منات انتفاع به هاست فیما یحرم الانتفاع به، جایی که انتفاع حرامه نکنید، جایی که انتفاع جایز بکنید. خب این حرام میتونه چی باشه؟ ولو من اجل حصول تلویس، انتفاع از مثلا فرض بفرمایید شیء نجس تو خونه حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه خونه رو نجس میکنه. چطور اشکال نداره؟ مرحوم آقای خویی جوابی که به آقای روانی میده میگه که قید سلام قید از مقید در میاد. مرحوم آقای خویی در جوابی که به آقای روانی میده، اولین مطلبش همینه که آقا چه خب آقا اصلا تنجیس و حرامه. یه چیزی تو ذهن ما هست که تنجیس انگار حرام. نه الان شما دستت خونیه به مال به همه جا حرام نیست، همه جا نجس. یه وقت اشیاء مردمه، خب بله اشیاء مردم رو نجس بکنی حرامه. چرا؟ چون بالاخره طرف باید راه بکشه عذیتش. اما اشیاء خودته تنجیس کی گفته حرامه؟ خدا رحمت کنه یه مرحوم آقای صادقی بود، آقای شیخ صادقی اخباری هم بود، این ابوی ما پیشش رفته بود موقعی تو قوم و اینا درس بخون، نه اون دکتر صادقی که اخیرا فوت شد، نه یه آقای صادقی نمیشناسید. وسائل رو ایشون گرفته بود چاپ کرده بود، نمیدونم اما رو با چه ذوقی تمام سندها رو انداخته بود مرد آورده بود، یه کتاب جدیدی نوشته بود. ایشون خانومش وسواس داشت، که اینم بگم تو پرانتز، وسواس این سوال بپرسیم از خودتون چطور تو سرزمین های اسلامی هم مثلا وسواس چرا تو مثلا اروپا نیست؟ اونجا هم هست. وسواس بیماری اضطرابه، اضطراب معمولا به نقطه حمله میکنه در انسان که انسان بهش حساسیت داره. متدینین معمولا چون به طهارت نجاست حساسیت دارن اضطراب به اونجا حمله میکنه. یه عده هستن وسواس به طهارت نجاست ندارن، به پاکی و چیزی دارن، به تمیزی دارن، مرتب باید همه چی تمیزی باشه. یه نوع بیماری اضطرابه. یکی از بزرگانم میگه هیچ کسی هم تا حالا وسواس پیدا نکرده دوبار خمس بده. وسواس به آب و ایناست که مفته دلیلار چرا اونم پیدا میکنه. اگه اضطراب بالا بره به اون چیزام اضطراب وسواس پیدا میکنه. حالا بگذاریم بگیرون. ایشون آقای صادقی دیده بود این هر چی به خانمش میگه نمیشه. این بچه رو لقمه میکرد، بچه 6 ماه رو دستشو میگرفت تو خونه راه میبود. این بچه هم ادرار که میخواست بکنه دور به دور خونه رو ادرار میبود. گفته بود ما از نظر شرعی باید به اندازه یه مهر زیر سجدگاه پاک باشه. اونم جانماز میندازیم بقیه نجس بشه، چه اشکال داره؟ اصلا نجس خوب باشه. یه لباس باید داشته باشین، یه دونم جای مهر، حتی جایی که میخوای واسطی هم نجس باشه باشه. این خانومش از صبح تا شب آب میکشید، بعد خسته شد بلگرد، بعد دیگه برگشت به زندگیش. البته این راه درمان وسواس نیست، چون باید منشأ اضطراب باید بندازید. حالا چی گفته تنجیس حرامه؟ این مطلب آقای خوبی. ببینید، تلویس و لید و سیاب به نجاسه لیس به نفسه ای محرمن شرعی ها بلا اشکال ولم یفته به ای احدون، هیچ که فتوا نداده. نه نماز جایز نیست، استعمال در اکل و شرب جایز نیست، بلا نجس باشه خوب باشه. و علاهازا قیر جمع زکره او الا وچه دوم. خب پس یکی سوال میکنه، پس چرا در روایت حضرت گفته بود اما تعلم انه یصیب الصوب والبدن له حرام؟ میگن این اشاره به شرطیت در نماز، اشاره به مانعیت نجاست در نمازه. میفرمان و ظاهر و تعلیل انه به انه یصیب الصوب والبدن، این ظاهرش این ارشاده، نه اینکه بخواد حکم تکلیفی بیان بکنه. یه نکته رو اینجا اضافه بکنیم، واقعا آیا ممکنه که در میان اعراب اینقدر تنجیس مهم باشه که بگن میته رو بر ندارید بیارید؟ اون وقت در میان اعراب فقط به خاطر تنجیس، نه به خاطر حرام و حلال شور. بعد اصلا زندگی های اون وقت رو تصور کنید، فقط یه موردش سگ داشتن، سگ نجس العینه. خب سگ که بیشتر زندگی ها رو نجس میکرده. همین الان آیا این کسایی که مثلا فرض بفرمایید گله دارن میتونن سگ نداشته باشن؟ و اگه سگ داشته باشه میتونه نجسکاری نشه؟ سگا تو خونه ها زندگی میکردن، میرفتن، سگ حائط بوده، سگ نگهبان بوده، اینا بعضا آب بهشون میخوره، دیدید سگ هم خودشو تکون تکون میده، این چیز میکنه، باد میکنه، تکون میده، آب رو به همه جا میپاچه، یا رخت با همه چی نجس میشه. اون وقت نجس شدن اینقدر مهم بوده که گفتن یه تیکه اینقدی میته حواستون باشه وارد زندگیتون نشه، اون وقت سگ همونجوری همه کار میکرده تو زندگی. یا اعرابی که اون روزگار، حالا الان که فرقی نکرده بین همه جای جهان، همه با هم رفتن جلو، عرب و غیر عرب نداره، چون عرب میشیم ما اون روزگار پیامبر و اینها و مخاطبین عرب بودن، اساسا در قضای حاجت که بوده می رفتن همینجور کنار خیابونا، بیابون کنار چادرها همینجور می شستن قضای حاجت می کردن. این نجسکاری نبوده، تنجیس نبوده تو زندگی ها، و فقط گیر دادن به یه کیمخ که اینقدر مثلا کیمخ در اگر توه شمشیر باشه نه نجس میکنه و زندگی عبه میره، وقت همه جور نجاستی تو زندگی ها می اومده. هم به این واقعا بر این که آقای روانی میگه این خلافه یه فهم ابتدایی فقهیه که آدم بگه ملاک در حرمت تنجیسه. خب اگه ملاک در حرمت تنجیسه باید اونجا هم باشه دیگه، بگن سگم نیا تو زندگی، مثلا یه همچین موردی باشه که بیاد تا مدت ها در اون قضیه معروف افک که در عایشه پیش اومده، نقلش عایشه اینه دیگه، میگه من رفتم مریض شدم خونه پدرم بودم، دیدم پیامبر مدتی نمیاد، یه روزی چون هنوز تعبیرش اینه تو قصه، هنوز در مدینه دستشویی نبود، میخواستن قضای حاجت کنن میرفتن بیرون شهر، شهرم کوچیک بوده، طرف دو تا کوچه اون برترش باغا بوده، باغات مدینه بوده، میرفتن پشت در درخت ها میشستن. اینقدر مسئله تنجیس مهم که یه تیکه کیمخ به خاطر تنجیس حرام، بعد اون وقت همه منجسات عالم تو زندگی هاشون فراوان، این نمیشه قابل جمع. این هم تمام. یک جمع ششمی هم داریم که حضرت امام فقط به عنوان احتمال مطرح میکنند. البته طرح بحث امام هم فقط درباره پوسته، در کتاب الطهاره مطرح میکنند. میگن بگیم فرق بین قبل دباغی و بعد دباغی. اگه قبل دباغی میخواید انتفاع ببرید نه حرام، بعد دباغی جایز. بعد خود ایشون میگن البته این با اجماعات شیعه نمیسازه. ببینه عبارتشون او حمل نهی عن الانتفاع بالمیته بر انتفاع قبل دباغی به قرینه ما نست علا ان الجلد یذبح فینتفع به. روایاتی داریم که میگه جلدها دباغی میشن و انتفاع ازشون برده میشه، لکن لا یسلفی نماز بشن بود ولا یسیر مزکابه مزکابه میشه. اما این البته اینو بدونید، این معقد نظرن فتاوى الاصحاب و الا فلا ينبغى الترديد في عدم طهارته به دبا.
نهی
در جلد
نرفتن
بعضی رو جلد در باقیه دیگه در باقیه خب بله دیگه پس حرف امام هست.
نه امام
رحمه
الله
میگیم اونایی که گفتن نه اونا مربوط به قبله، اونایی که میگن بله این هم حرف بدی نیست، که بعضی هاش مشخصا مال بعد. این جمع شیش رو موردیم بریم بحثی که الان میخوایم شروع کنیم، به مناسبت یه بحث استطرادی بکنیم در رابطه با بحث میرسیم الان که اصل دباغی آیا متحقره یا نه. بحث پرثمری هم هست، یک دو جلسه هم بیشتر نمیشه یه بررسی بکنیم آیا دباغی متحقره یا متحقر نیست، چون روایتش هم اکثرا همین روایت های دفن زگانه بود که دیدیم حرف روایی نداریم، دوشه چند تا روایت دیگه است میخونیم، این را مطرح میکنیم احتمال شیشون برای نوردم که یه بابی بشه برای اینکه وارد به بحث دباغی بشه. بوش کنیم بین این شش جمع به نظر میرسه جمع شیشم و پنجم شاهدی که نداره هیچ یه مقداری هم اصلا مورد قبول نمیتونه باشه. خود امام هم بیشتر گرایششون به جمع کراهت، جمع اول که ابتدا گفتن. حمل بر تقیه هم اشاره کردیم، حمل بر تقیه بعد از عدم امکان جمع عرفیه، اگه جمع عرفی ممکن نشد میریم سراغ تقیه، ولی اگه جمع عرفی ممکن بود سراغ تقیه چی؟ نمیتونیم بریم. روز گذشته در رابطه باش مفصل صحبت کردیم، ضمن این که تقیه رو قبول نکردیم رد کردیم. جمع سوم هم جمع درستی نیست، تمایز بین علیات و اجزاء مختلف میمونه. جمع دوم و اول یه نکته رو اشاره کنیم، جمع اول یعنی حمله با کراهت درست ممکنه، ولی با این همه روایاتی که نهی صریح داره هم در شیعه هم در سنی، ما همه رو رها کنیم بگیم همه میگن که حرام نیست، این نمیشه. ضمن این که از بیرون میدونیم یه سری انتفاعات حرامه، یعنی شما از این میته اگه آمدی آب ریخته توش خوردی خب حرامه، درسته ممکنه یکی بگه انتفاق حرام نیست، شرب حرامه. اینا رو تو برگاهامون نداریم، خواستید بهش توجه کنید. داریم میریم سراغ کراهت. کراهت رو بررسی کنیم. ممکنه یه کسی بگه آقا انتفاع بردن حرام نیست، شرب حرامه. ولی این همه روایات که خوندیم، اجماع در اهل سنت هم هست، در شیعه هم هست، حداقل قبل دباغی که همه میگن ما همه اینا رو هم بکنیم به چی؟ به کراهت؟ نمیشه، واقعا سخت. لذا به نظر میرسه متعین شمع دومه. یعنی روایات در حقیقت داره میگه اگرم بدن دستمون همینجور میفهمیدیم. اون انتفاعاتی که درش طهارت شرط میت نباید باشه، اون انتفاعاتی که درش طهارت شرط نیست اشکال نداره. عرفن هم دست ارکی بده اینه. شما علیه که بگه بگه آقا ما یه میته رو رها کن، یه شیء نجس داریم، یه لباس نجس، آب بهش بزنی خراب میشه، میشه بپوشیم؟ شما به طور عادی میگی خب بله، اگه جایی تنجیس هم که حرام نیست، لبس نجس هم که حرام نیست، خب اگه جایی میخوای بری که این نماز نمیخوای بخونی خب جایی بری، اگه جایی میخوای بری که نمازه یا باعث مثلا بس کنید که مشکلاتی میشه، مثلا دست نجس بهش میخوره بعد دستاتو مجبوری بذاری دهنت، نه جایز نیست. روایت هم همینه میگه، میگه اگه انتفاعی که میخوایید ببرید متوقف بر طهارته، نه نباید از این انتفاع ببرید. اگه انتفاعی که میخوایید ببرید متوقف بر طهارت نیست اشکال نداره. و شاهد و علی ذلک روایت ابو بصیره. روایت ابو بصیر یادتون باشه روایتی بود که زندگی خصوصی امام زین العابدین رو قسمتیش رو توضیح میداد. گفته بود امام زین العابدین سرمایی بود. کان علی بن الحسین رجلا سربا. امام صادق نوه امام زین العابدین میفرماید که امام زین العابدین سرمایی بود و وقتی سرمایی بود فرموده بود که از عراق براش پوستینه های چی بیارن؟ عراقی بیارن، چون پوستینه های حجاز خوب نیست، پوستینه های عراق خوبه. حالا به هر علت در عراق پوستیناش خوب از میته بعضن درست میشه، حضرت میپوشید موقع نماز در میبرد میدش کنار. و نکته جالبش همین بود که فرموده بود و لباسی که زیر اون بود هم چون احتمال نجاست داشت اونم میزش کنار. پس اصل انتفاع اشکال نداره، انتفاع در جایی که یشترت و فیهت طهاره اشکال داره. یا روایت دعائم الاسلام که گذشته گفتیم، گفته بود از این میته استفاده برم، گفته بود بله اشکال نداره، به لحاف لذی لایل سر، اگه لحاف ازش درست میکنید این لحاف به بدن نمیچسبه، یعنی وقتی میچسبه باعث که عرق کنی، عرق کردی نجس میشی، پا میشی میری. اینم ارشاد البته، چون که میگه آقا من اصلا میخوام بندازم رو بعدم، الان اینجا اینقدر آب زیاد عوام خوب، تا تموم شد میذارم کنار دوش میگیرم و بشکال بده. مثلا در نماز داره. پس جمع تلخ هسته تمام شد بحثمون. بعد روایات مفصل دو هفته مهمانش بودیم، بحث رو مفصلا بحث کردیم، نه از باب خیلی اهمیت موضوع، از اهمیت تفقهی که توش بود. روایاتش خوب بود، روایات صحیحه داشت، موثقه داشت، بحثی رو قبول میکردن. یه بحث خوبی امام ذیل روایت صیغل داشت که نحوه این که اساساً راوی و کاتب یکی هن یا یکی نیستن، بحثای زیل این که خب مستوفان بحث شده بود. جمعش پس نهایتاً اونی که به ذهن میرسه اینه که جمع دوم کامله و مجموع روایات رو ما به این نحوه جمع میکنیم. اون روایاتی که گفتن حرام است، مراد انتفاعات متوقفه بر طهارته. اونایی که گفتن حرام نیست و جایز است، مراد انتفاعات غیر متوقفه است. خب یه بحثی چی؟ نه، خود نفس انتفاع از یه چیزی حرامه دیگه. بالاخره الان بطلان نیست، شما آب بخوری، آب که بطلان نداره که، نماز نیست. الان اگر نجسی باشه بخوای توش آب بخوری، خوردنش حرامه. یه ظرف قدیما با چرم ظرف درست میکردن، کاسه ای از میته، میخوای توش شکار بکنی، میخوای توش غذا بریزید بخوری، غذا اگر چرب باشه یا غذا یا نه تر باشه، تمام. و بله دیگه گفتم، این اشاره کردم که اینم باید به نوعی به این معنا بگیریم که انتفاع حرامه. به چه معنا؟ به معنای اینه که شرب حرامه، نه اینکه دو تا چوبت میزنن، یکی انتفاع یکی شرب. ممکنه مثلا البته ظاهر روایات بگیم نه، افسل انتفاع حرامه، بذار دو تا چوبت میزنن. نه، نجس کردن نه، نفس این که شما از یک شیء میت انتفاع ببرید حرامه، ولی به نظر میسه شاید اونم بشه گفت ارسال. خب این بحثی که الان میخواییم مطرح کنیم، عرض کردم بحث بسیار پرثمریست، برای این که تقریبا قریب به اتفاق چرمهایی که از کشورهای غیر اسلامی میاد در باقی نشده، ببخشید زبر نشده، دباغی شده. چرمهایی هم که از کشورهای غیر اسلامی میاد منافع زیادی داره، مترتب داره، کفش، لباس، انواع و اقسام کیف، چمدون به قول آقا و قصد علازاله، یا چیزهایی که ممکنه در تزیینات به کار رفته باشه. مثلا فرض کنید یه ساعتی گوشش چرم اومده، این چرم خب طبیعتا چرم چیه؟ غیر مزکاست. یک سری چرم ها در سرزمین های اسلامیه، خب آدم میتونه بگه اینا سوق المسلمین، ضمن این که چون اهل سنت هم سوق المسلمین، چون حنفی هم به دباغی طاهر میدانند، ممکنه اساسا جریان سوق رو در چرمهای اهل سنت هم با مشکل مواجه بدونیم، چون اماره باید بشه، اون اماره نیست، اون هم حالا بحث جا کنیم. لذا این که اساسا آیا این درسته یا نه بحث خاص است. یه بار دیگه اینجا گفتم دب باقی از نظر موضوع شناسی بهش توجه بکنیم. بریدم حتما آقایون الحمدلله این روزگار علامه گوگل برید سرچ کنید، تو اونجا میشید دباغی. الا ماشاءالله مواردی میاد که اساساً دباغی به چیست، چگونه دباغی میکنن. من میخواستم نتا یه فیلمی بود به 4-5 دقیقه توضیح داده بود که بیارم، حالا شاید هم یه روز آوردیم نشون دادیم اینجا چون دستاشو دارم که ببینن اساساً دباغی چگونه صورت میگیره. ما سر بی صاحب ندارستیم جامعه میگیم آقا دباغی حرام یا حلاله، چی هست؟ یه بار دیگه عرض کردم شما پوست که از گوسفند میکنید، این پوست هیچ فایده ای نداره، فاسد هم میشه، باید بلا فاسده اینو دباغی کنن. دباغی ها انواع و اقسام داره، تو بعضی جا نوشته مثلا 30 نوع دباغی میکنه، ولی اونی که هست باید پوست رو به نوعی در معرض یک سری میکروباکتری هایی قرار بدن، این باکتری های کوچولو که اینها میرن روی پوست مینشینن، پوست رو عمل میارن. لذا یمکن ان یقال به این که این اساسا استعاله میشه، چیز دیگه میشه، اونیست، ولی خب وحدت عرفیه داره. این پوست رو میذارن، لذا پوستی که دو میلیمتر در اثر دباغی تبدیل میشه به یه قطر مثلا 3 سانت، ولی پوستی که از گاو گوسفند میکنن سه سال نیست، مثلا دو سه میره نهایت چهار میره. این پوست تبدیل میشه به یک چیز کلوفت که این رو البته رنگ میکنن. گفتم انواع هم داره، روش رو ورنه میکنن، بعضی ها رو نوع خاصی پردازش میدن. بعد اونی که به سمت بیرون اون کیفیت بیشتری داره لذا برش میدن به اندازه که بخوان. مثلا پوست رو اگر بخوان به اندازه برای لباس در بیارن دو سه میل، چهار میل، پنج میل برش میدن. اگه بخوان بر کفش در بیارن، تخت کفش در بیارن، اینا انواع مختلف. خب این حکمش چیه؟ آیا دباغی مطهر هست یا نه؟ اگه بگیم دباغی مطهر هست، خب باعث میشه این گوسفندایی که گاوایی که یا حتی حیوانات وحشی که در دنیا هست اینا رو میگیرن پوستش رو دباغی میکنن، پوستش پاکه. درست که گوشت ایناشو نمیشه خود، ولی پوستش پاکه. اگه گفتیم نه متأخر نیست، خب همین میشه که هست. ببینیم مطلب آقای حکیم رو بیم برگاه کوچیک امروزه ما. مرحوم آقای حکیم در حاشیه عبارت عروه، عروه میشه جلد المیت لا یطهر به دباغت به دم. آقای حکیم نوشتن علل مشهور، این مطلب مشهوره. شهرتن عظیمه که کادت تکون اجماع، چنان شهرتی دارد که گویی اجماع. بل غیل هوا تر نقل الاجماع علی، گفته شده که اساسا نقل اجماع درش متواتر. بل یه پله رفت بالا، قدم ضروریات المذهب، که همه کسی که وارد شیعه میشه از ضروریات مذهب شیعه اینه که این باز میشه. ضرورت گفتیم یعنی چی؟ چندین بار مطرح شده. ضرورت یک شیء یعنی این که کسی اگر با این دین آشنا بشه، با این مذهب آشنا بشه، اینو میفهمه. مثلا این که مسلمان نماز توشون واجبه، شما دلیل نمیخواد، میگه این ضرورت. خمر حرام، حجاب واجبه، اینا ضروریات دین. در اسلام، در شیعه ضروریت استحباب، ضرورت استحباب عزاداری بر سید الشهدا روشن. هر کی با شیعه ارتباط داشته باشه میفهمه این مستحب. ضرورت الزاما به وجوب نیست، حرام مستحب اینا هم بتونه ضرورت باشه. اما ان شرع المفاتیح، حالا منکر ضروری حکم شیعه بحث دیگه. اما ان شرع المفاتیح، او که ضرورت مذهب شرع مفاتیح گفته، مفاتیح الجنان نیستا، نه حکا یا حکی القول به طهارن ابن جنید و از محدث کاشانی المیل الی، گفتن که محدث کاشانی میل به سمت این داره. محدث کاشانی کیست؟ محدث کاشانی مرحوم فیض. این عبارت مرحوم آقای حکیم که آب پاکی رو می‌ریزم و اول کار رو دست، که تکلیف دباغی معلومه، اساساً نمی‌تواند کسی قائل به نجس بشه چون ضرورتی. اما بریم یه بحث فنی بکنیم، یکی دو روز مهمان دباغی هستیم، اگرم بشه انشاءالله بگردیم، یه دوستان خودتونم اگه همت بکنن یه موضوع شناسی دباغی بکنیم، اب نداره یه دندزه تشار دقیقه ای بحثه در میدون کنر هم ببینیم، میدون نوش هم ببینیم، ببینیم قدیمی ها امروزی ها چه میگردن که انشاءالله فردا